همانطور که کم گذاردن از محبت نسبت به فرزند منشأ این آثار سوء و تخریب شخصیت او می شود، زیاده روی، محبت های نابجا، اظهار های ناسواب منشأ آثار سوء دیگری می شود. لوس بار آوردن فرزند یک مقوله است که راجع به اون خیلی گفته شده، شنیده شده، تحقیقات انجام شده. اون در اثر همین است که پدر و مادر و بزرگتر مصالح بچه را نمی بیند، آینده این کودک و نوجوان را دقت نمی کند و فقط تسلیم یک احساس خالی می شود، احساس این که من بچه‌ام را دوست دارم، با نهایت محبت و رسیدگی های مادی برای او انجام بدم، هرچه می خواهد، هر وقت می خواهد، به هر شکلی هست به نیاز او باید پاسخ بدم. این اقدامات افراطی که موجب لوس شدن، ناز پرورده شدن، تناسا شدن فرزند می شود، این به ظاهر پدر و مادر، فرد بزرگتر داره به یک وظیفه خودش عمل میکنه، میخواد محبت‌های خودش رو به اون نشان بده. اما چون این محبت‌ها دارای یک نقشه درست تربیتی نیست، به دلیل اینکه به همه مصالح بچه توجه نمی‌کند، این محبت زیادی، محبت بی حساب و کتاب، اظهار محبت ناسواب و نادرست، موجب تخریب شخصیت این فرزند و نوجوان و جوان می شود. اظهار علاقه می خواد بکنه اما رو اصول و قواعد درست نیست، افراط می کنه در اظهار علاقه ها و رسیدگی های شکلی، صوری و مادی. نتیجه اون چی می شود؟ نتیجه این لوسی می شه که شخصیت او رشد جامع پیدا نمی کنه، نمیتونه رو پای خود مستقل بایستد. فرزند و نوجوان آرام آرام باید روی پای خود بایستند، مشکلات زندگی را درک کنند، راه معالجه آنها را بیاموزند. اگر در هر جایی کنار او قرار گرفتید، هر خواسته ای داشت بی قید و شرط تأمین شد، او نمیتواند واقعیت های دنیا را درک بکنه، نمیتونه آماده بشه برای تحمل سختی ها و پذیرش مسئولیت ها. این پدیده لوسبار آمدن که به دلیل رسیدگی ها و محبت های ظاهری و شکلی و افراطی به وجود میاد، این منشأ این میشه که این بچه مستقل بار نیاد، مغرور بار بیاد، کم تحمل بار بیاد و منشأ تعهدگریزی و تناسایی و تنبلی میشه. ولذا ضمن این که باید رسیدگی کرد، محبت ورزید، علاقه خود را نشان داد، دست او را در سختی ها گرفت، همراه او بود، باید بدانیم که آینده او را توجه بکنیم. این آینده باید روی پای خود بایستد، باید مدیر خانه بشه، باید تربیت کننده فرزندان بشود، باید بتواند مستقلن روی پای خود زندگی خود را اداره بکنه. وقتی که علاقه مندی به شکل افراطی اظهار شد، نگذاشتیم احساس سختی بکنه، با پرسش مواجه بشه، با مشکل مواجه بشه، این آغاز فروریزی و فروپاشی یک شخصیت سالم و کامل میشه. و در همین راستا شرط سوم این است که اظهار علاقه و محبت رو جای بقیه اصول تربیتی ما نگذاریم. پدر و مادر و بزرگترها باید فرزند را موعظه بکنند، نصیحت بکنند، راهنمایی بکنند. اگر خطایی از آنها سر زد، به نحو درست تشویق و تنبیه انجام بدهند، ثواب و درستی های آنها را تشویق بکنند، خطای آنها را با روش درست گوش زد بکنند. اینا قواعد مختلف تربیت فرزندانه. اگر کسی آمد تو قاموس تربیت فقط رسیدگی ظاهری بچه را توجه کرد، فقط اظهار علاقه و محبت را توجه کرد، فقط تأمین نیازهای مادی او را مهم شمرد و بقیه را غافل شد، این معناش اینه که تربیت او یک تربیت ناقص بلکه مخرب خواهد بود. بنابراین سه شرط اساسی برای اعمال محبت و رسیدگی های و اظهار علاقه به فرزندان وجود داره: یک، این که در پرتو فرمان خدا و در راستای ارزش های الهی و انسانی باشه، در برابر اونها قرار نگیره. دو، این که به اندازه سنجیده و دور از افراط و تفریط باشد. سوم، این که این روش و اصل او را از بقیه اصول تربیت و پرورش شخصیت جامعه علمی، اخلاقی و معنوی فرزند غافل نکند. امیدواریم خداوند همه ما را در شناخت وظایف الهی و پرورش فرزندان و پرورش نسل سالم و رشید برای آینده کشور و انقلاب موفق و مؤید بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. السلام عليك يا بنت ولی الله، السلام عليك يا اخت ولی الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، صلوات الله عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. در این آیه این گونه ما به تقوا توصیه شدیم. خطابات قرآنی در فرمان به تقوا هر جا نکته ای را میرساند و در هر جایی با یک نکات خاصی همراه است. در اینجا مقوله تقوا در کنار قول سدید قرار گرفته است و یکی از نمادهای بزرگ تقوا و پرهیزکاری سخن استوار و درست معرفی شده است. بندگان خدا، تقوای الهی را پیشه کنید و سخن استوار و درست بگویید. چرا؟ برای اینکه سخن استوار یکی از پایه‌های تقویت ایمان و تقوا و یکی از نمادهای تقوای الهی است. همانطور که مستحضرید و فرموده اند، یکی از مهمترین آزمون‌های الهی در زبان و سخن جلوه‌گر می‌شود. این زبان و سخن انسان از یک سو سرچشمه ده‌ها عبادت و طاعت و مایه انواع خیرات و سعادت‌ها برای بشر می‌شود، با یک سخن می شود بشر را هدایت کرد، با یک سخن می شود انسانهایی را نجات داد، با یک سخن می شود به اوج قرب و تقوای الهی در قالب عبادت و زیارت و دعا و مناجات نائل شد. این سلسله بزرگ از طاعات الهی و اسباب سعادت و کمال بشر به زبان متصل است. این زبان میتواند در شاهراه سعادت بشر نقش بیبدیلی ایفا کند. اما غفلت نکنیم که همین زبان و قوه نطق انسان که از ویژگی های خاص آدمی به شمار می آید، میتواند انسان را به حضیض شقاوت و گمراهی بیفکند. ده ها گناه و آلودگی از طریق همین قوه نطق و زبان و سخن صادر می شود. بنابراین سخن را باید مهار کرد. آیه شریفه می فرماید تقوا را پیشه کنید، سخن استوار بگویید. اگر این سخن شما استوار شد از کذب و دروغ و تهمت و انواع آلودگی های زبانی پاکیزه شد، اون وقت خدا اعمال شما را اصلاح می کند، شما را می بخشد و شما به فوز عظیم نائل خواهید شد. خدایا به ما توفیق رعایت تقوا در قلمروی قوه نطق و زبان عنایت و کرامت بفرما. شهادت حضرت امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، اون امام عزیز و غریب و مظلوم و بزرگ را و صاحب حق عظیم بر ما که فرزندان او و در رأس آن حضرت امام رضا سلام الله علیه و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از افتخارات ایران ما به شمار می آیند، شهادت این امام بزرگوار را به همه شما و به حضرت امام رضا سلام الله علیه، فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت ولی عصر ارواح و نافدا و همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ایام ارتحال حضرت ابو طالب صلوات الله علیه هم هست، ارتحال این مرد بزرگ و مجاهد عظیم الشأن را تسلیت عرض میکنم. حضرت ابو طالب به استناد ادله قاطع و روشن از پشتوانه های بسیار بزرگ برای نهضت پیامبر، بعثت رسول خدا و شخص پیامبر بود. با مجاهدت های او، با رشادت های او، با سینه سپر کردن های ابو طالب بود که بسیاری از خطرها از پیامبر خدا دفع شد و پایه های اسلام با اون رشادت و شجاعت ها استوار گشت. حضرت ابو طالب یک جایگاه خیلی رفیعی داره. اون چی که غصه دارد این است که قدر او درست شناخته نشد، حتی از ناحیه معتقدان به پاکی و بزرگی او، چه برسد که در مواردی هم در حق این انسان بزرگ و عموی عظیم القدر پیامبر جفا هم شد. در همین ایام همایش بین المللی توسط مجمع جهانی اهل بیت و نهادهای علمی و حوزوی برگزار می شود که از این اقدام بسیار خوب باید تشکر کرد و امیدواریم مجموعه آثار و خروجی های علمی این همایش مورد توجه حوزویان و دانشگاهیان و جوانان ما و ملت عزیز و شریف ما قرار بگیرد. مبعث شریف پیامبر خدا و روز درخشش انوار آسمان بر این کره خاکی و بعثت این انسان کامل را به حضور همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدواریم همه ما بتوانیم در راستای بعثت رسول خدا گام برداریم و در تحقق آرمانهای بزرگ مبعث شریف اقدام کنیم انشاءالله. چند نکته را فرسوار عرض میکنم. هفته درختکاری است و امروز هم جمعی از پاکبانان عزیزمان در این مراسم الهی عبادی اجتماعی و سیاسی حضور دارند. این هفته را گرامی می‌دارم و به شکل خیلی کوتاه آنچه را که می‌دانید یادآوری می‌کنم. مسائل محیط زیست مسائل بسیار مهم برای کل بشر امروز. وضعی که امروز صنایع و اقدامات گاهی ناسواب در تخریب محیط زیست به وجود آورده است یک مشکل جهانی و در همه مناطق آسیب‌های زیادی را به بار آورده است. توجه به محیط زیست یک وظیفه همگانی است، نباید ازش غفلت کرد. یک بخش آن هم درختکاریه. توسعه و صیانت از فضاهای سبز و باغات و درختکاری‌ها و جنگل و مراتع هست. یک وظیفه عمومی است، هم دولت و مسئولان در قبال آن بسیار باید حساس باشند، هم تمام مردم و آحاد جامعه در توسعه فضای سبز و درختکاری و صیانت از منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع، باغ‌ها، فضاهای سبز در شهر و روستا باید اهتمام داشته باشند. گسترش پارک ها توسط شهرداری ها، دهیاری ها، صیانت از جنگل ها و مراتع، اینا مقوله های مهمی است که باید بهش توجه کرد. صرفه‌جویی در آب و اصلاح نظام آبیاری در فضای کشاورزی برای اینکه فضای سبز توسعه پیدا بکنه یک ضرورت دیگری است که همه باید به اون توجه بکنند. حفظ روستاها و مناطق جنگلی و جایی که فضاهای سبز طبیعی داره از وظایف همه هست و مهم اینه که ما در این مناسبت هفته درختکاری یک وظیفه عمومی را رو دوش هممون خودمان حس بکنیم. همه خود را وظیفه‌مند بدانیم که باید محیط زیست را حفظ کنیم، درخت ها را صیانت کنیم و بر درخت و فضای سبز و پارک های درست بیفزاییم. از همه کسانی که در این مقوله تلاش میکنند و اقداماتی که انجام میپذیرد برای توسعه پارک ها و فضاهای سبز و درختکاری ها تقدیر و تشکر میکنم. از پاکبانان عزیزمان، از همه دستندرکاران سپاسگزارم. امیدوارم این مقوله مورد توجه مضاعف از سوی مسئولان و مردم باشد و به عنوان یک فرهنگ مورد تأکید در همه ارکان جامعه قرار بگیرد. موضوع دوم هفته احسان و نیکوکاری هست که همزمان با تأسیس کمیته امداد امام رضوان الله تعالی علیه است. همینجا باید هم تشکر کرد از اقدامات کمیته امداد. اخیراً هم گزارشی که ارائه کردند مثل گذشته سرفصل‌های خوبی در برنامه‌هاشون از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و رسیدگی‌های به نیازمندان و محرومان بود. به ویژه در این یک سال کرونایی عزیزانمون خیلی زحمت کشیدند، شکر الله مساعیهم. در کنار اون هم گروه‌های مردمی و جهادی، خیرین و مردم شریف در این یک سال که سال سختی‌های فراوان بود خیلی زحمت کشیدند. کمک‌های مؤمنانه، حرکت‌های مواسات آمیز، فرمان رهبری را مورد توجه قرار دادند و سعی کردن آلام نیازمندان و آسیب دیدگان را کاهش بدهند. در همین حوادث زلزله اخیر باز همین طور بود، هم از نهادهای امدادی هم از مردم و گروه های جهادی باید تقدیر و تشکر کرد و طبعا این مسیر باید ادامه پیدا بکنه. فرهنگ رسیدگی به نیازمندان و محرومان، اون هم در سختی های امروز زندگی، باید مورد توجه قرار بگیرد. کار کمیته و نهادهای امدادی و گروه های جهادی، توان افزایی، اشتغال زایی، فقر زدائی و همه اینها با حفظ کرامت نیازمندان و مستمندان است، به ویژه در آستانه سال جدید و ایام عید و در آستانه ماه مبارک رمضان. این حرکت های انفاقی و مواساتی و رسیدگی به مردم باید توجه بشود. البته در سطح کلانش مسئولیت دولت و مسئولان است که در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی خود این اشتغال و کاهش قیمت ها و رفع این سختی ها را واقعا مورد توجه قرار بدن. اما نکته اخیر، همچنان مقوله برجام و مباحث مربوط به آن و پیرامون آن در کشور ما و در دنیا مطرح هست. اونچه که نباید از آن غفلت کرد، مواضع متناقض و ناسواب و جفاکارانه امریکایی هاست که مع الاسف با تغییر دولت ها هم تغییر در آن دیده نمی شود. یک ظاهری ممکن است تغییر پیدا بکند، اما در عمق و باطن و زیر این پوستین های رنگارنگ و متفاوت یک سیاست شیطانی، یک سیاست اهریمنی و مقابله با انسان های آزاده و کشورهای آزاد دنبال می شه. خب این دولت مردان مدعی که یاوه‌گویی ها و جفاکاری های ترامپ را به ظاهر نمی پسندیدند آمدند. چه تغییری در معادلات جهانی و سیاست های جهانی رخ داد؟ آیا شما حاضرید به اسرائیلی که فرزند لوس شماست و همه می دانند که سلاح اتمی دارد؟ همین اواخر اسرائیل آزمایش های جدید اتمی و هسته‌ای را آغاز کرد. بسم الله، شما اگر اینقدر روی توسعه سلاح هسته‌ای حساسید، خودتون هیچ این چند قدرتی که زرادخانه هاتون پر است از سلاح های شیمیایی هسته‌ای و اتمی و یک نگرانی بزرگ برای همه بشریت تولید کرده اید، خب نوچه شما اسرائیل جلوی چشم شما با اطلاع کامل شما در حال آزمایش های تکمیلی هسته ای و اتمی است، کاملا اون رو چشمی پوشانند. خب در کنار شما، جلوی چشم شما، خودتون هم گزارشش رو پخش کردید، دولت های وابسته شما و اون شاهزاده نادان سفاک اون قتل فجیعی را انجام داد، شما چه اقدامی میکنید؟ دولت‌های وابسته شما ترور میکنند، ظلم میکنند، حقوق مردم را زیر پا میگذارند، سلاح‌های خودشون را توسعه میدهند. همه اینها در نگاه آمریکا قابل چشم‌پوشی است. اما یک دولت و کشور مستقل آزاد که خودش میگوید ما سلاح اتمی را نمیپسندیم، دنبال اون نمیریم، اینجور تحت فشار قرار میده. اروپایی های نادان و عهد شکن خب باز قطعنامه بردن، دیروز برگرداندن، هیچ اعتباری هم نداره حرف اینها. سازمان های بین الملل ابزار دست شماست، شما اعمال زور میکنید در قالب این کنوانسیون ها، اسناد از BC, FATF, دیگر اسناد مختلف، اینا شده ابزاری برای اعمال قدرت شما، زورگویی شما به عالم. شما پرروهای عالمید، صفاکان عالمید و هر روز هم زور جدیدی را میخواید بر کشورهای عالم تحمیل بکنید. خود شما، اسناد ما خیلی روشنه که خود شما داعش را تربیت کردید، تروریست ها را پروراندید در عراق، در سوریه. ایران آمد این نظام تروریستی را در هم پاشید، به جای تشکر سردار بزرگ ما را به شهادت رسیدید. شما دروغگویان عالمید، روی صفاکان عالم را و فرعون ها و نمرود های عالم را سفید کردید. اوف بر شما. کی میشه به این ظاهرکاری های شما، قول های پوچ شما اعتماد کرد؟ چند بار میشود از شما ضربه خورد؟ مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. شما در همه پیمان هاتون خیانت کردید. امروز در قصه یمن اقرار کردید به خلاف های سعودی، ولی شما مطمئن باشید که اینها دست از سعودی و از عوامل زورشون بر نمی دارن. یه ملت رشید، شجاع و بزرگ را به اسارت کشیدن. اما بدانید ملت ایران، ملت یمن، ملت عراق، محور مقاومت و همه آزادگان عالم در برابر شما خواهند ایستاد و قدرت پوشالی شما را در هم خواهند شکست. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. خدایا دلهای ما را در این ماه شریف و ماهای در پیش رو به انوار معرفت و عبادت و توجه به خودت روشن بفرما. همه گرفتاری های ما را مرتفع بفرما. شر کرونا و شر اشرار عالم را از ملت ما و جهان دور بدار. خدایا اموات ما، در گذشتگان ما، مراجع در گذشته، امام بزرگوار ما، شهدای عالی قدر ما، ذوی الحقوق ما را، همه را ببخش و بیامرز. خدمتگزاران به اسلام را مؤید و منصور بدار. مقام معظم رهبری، مراجع عظام و همه خدمتگزاران را مؤید و منصور بدار. مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا، ائمه هدا، فاطمه زهرا، حضرت ولی است، ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام عصر عجل الله فرجه الشریف تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه، سلامتی انشالله همراهتون باشه. با بخش سوم برنامه رادیو معارف خدمت شما رسیدیم. من سید حمید حسینی و دیگر همکارانم آقایان محمد حسین آزمون تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش در خدمت شما هستیم و با کمال میل انشالله تا شش بامداد فردا شما رو همراهی خواهیم کرد. اولین برنامه آن سوی چشم‌ها هست با اجرای دوست عزیزم جناب آقای چراغی. این برنامه ویژه نابینایان هست. 55 دقیقه تقدیم شما. آه 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 آه
سوی چشمانم،
ای سوی چشمانم
روشنی.